بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 230 سوره مبارکه هود آیات 72 تا 81. در ادامه حدیث حضرت ابراهیم و حضرت لوط علیهم السلام هستیم. تا اینجا گفته شد که فرشتگان بر حضرت ابراهیم وارد شدند. حضرت ابراهیم بیدرنگ برای اونها غذای آماده کرد، اما وقتی دید اونها غذا نمیخورند نگران شد. اونها بهش گفتند که نگران نباش، ما به خاطر قوم لوط آمده ایم و در ضمن بشارتی هم برای شما داریم، و اون هم این که خدای متعال به شما فرزندی به نام اسحاق عطا خواهد کرد و از اسحاق هم یعقوب رو به شما عنایت خواهد کرد. همسر ابراهیم که اونجا ایستاده بود این سخنان رو که شنید فضحکت، خندید. بعد گفته هایی داره همسر حضرت ابراهیم سلام الله علیه که آیات این جلسه ما با گفته های این خانم شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. همسر ابراهیم گفت که ظاهرا ساره بوده اونجوری که در منابع آمده، یا ویلتا، ای وای بر من. این از روی تعجب دیگه. اعلد و انا عجوز، آیا من فرزند می آورم در حالی که من پیرزن هستم و هازا بعلی شیخا و این شوهر من هم پیرمرد هست؟ ان هازا لشیء عجیب، به راستی که این یک مطلب شگفت انگیزی است. خب پاسخ فرشتگان ببینیم چیه. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فرشتگان گفتند که آیا تعجب میکنی از کار خدا؟ رحمت خدا و برکت های او بر شما خاندان است. انه حمید مجید، او ستوده است و صاحب مجد و جود هست. خدا به شما لطف داره و شما رو مورد رحمت خودش و برکات خودش قرار داده. خدا هر کاری که بخواد بکنه میتونه بکنه، لذا شما تعجب نکنید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. خب این سه تا آیه رو که بخونیم، مهمانی حضرت ابراهیم سلام الله علیه و فرشتگان به پایان میرسه و فرشتگان میرن سراغ قوم لوط و وارد بر حضرت لوط سلام الله علیه میشن. در این ستای مطلبی که بیان میشه اینه که وقتی که حضرت ابراهیم مهمانهای خودش رو شناخت و اون حالت نگرانی ازش برطرف شد، شروع کرد راجع به قوم لوط با اینها سخن گفتن. از سر البته دلسوزی، از سر بردباری، از سر خیرخواهی، نه اینکه منظور دیگری داشته باشه و مثلا بخواد به خدا اعتراض کنه، نه، از این جنبه نبود. که آیا امکان به تعویق افتادن احزاب هست یا نه، امکان این هست که فرصت توبه‌ای مثلا به قوم لوط داده بشه، احتمالاً اینجور مباحث چنان که در بعضی از روایات هم ذکر شده. فلما ذهب عن ابراهیم الرو، وقتی که از ابراهیم رو یعنی اون ترس و نگرانی و دلهوره رفت، و جاءت البشرا و مژده فرزنددار شدن به او رسید، یجادلنا فی قوم لوط، شروع به گفتگو با ما کرد درباره قوم لوط. یجادلنا، نا که میگه ما، یعنی خدای متعال میفرماید که با ما وارد سخن شد. با ما یعنی چی؟ اینجا بحث فرشتگان الهیه دیگه. خب از چه رو وارد گفتگو با ما شد؟ آیا به عنوان اعتراض بود یا نه؟ میفرماید ان ابراهیم لحلیم ابواه منیب، نه، این گفتگوی او با ما و جدال او با ما و فرشتگان از سر اعتراض نبود، بلکه از آن جهت بود که ابراهیم سه تا ویژگی مهم داشت. یکی این که حلیم بود. حلیم یعنی انسان بردبار، کسی که حالا تا ممکن باشه در مخصوصا عذاب و موارد تنبیهی کار رو به تأخیر میندازه. لذا خود خدای متعال رو هم که میگیم حلیم، از این رو هست که وقتی بنده ای کار ثوابی میکنه، بلا فاصله فرشتگان دستور دارن که ثواب او رو بنویسن. اما وقتی بنده ای کار بدی میکنه، گناه مرتکب میشه، فرشتگان دستور دارن که یکمی صبر کنن، یکمی معطل کنن، شاید این بنده توبه بکنه و اونها چیزی در پروندهش ننویسن. لذا خدای متعال حلیمه، تا کسی گناه میکنه او رو عذاب نمیکنه، فرصت میده، خیلی فرصت میده. خیلی ها رو که اساساً در این دنیا به تقاص اعمالشون عقاب نمیکنه، عذاب نمیکنه و میگذاره برای روز قیامت، مگر اینکه افراد گرفتار ظلم هایی بشن که دیگه عذاب جزء لاینفک پیامد اون ظلم ها باشه. لذا ابراهیم رو هم میفرماید حلیم بود. گفت حالا اگه بشه عذاب یه خورده دیرتر نازل بشه، بلکه اینها توبه بکنن، پشیمان بشن. دوم این که اواه بود. اواه، ببینید وقتی آدم غصه داره، ناراحته، یه ناله ای میکنه که صدای آه و اوه داره. اواه از سر دلسوزی، یعنی آدمی بود که خیلی خیلی دلسوز مردم و بشریت بود. و سوم این که منیب بود. منیب از نابینوبو هست، به زنبور اصل هم نوب گفته میشه، به خاطر اینکه مرتب به کندو برمیگرده. یعنی حضرت ابراهیم سلام الله علیه مرتب به در خانه خدا مراجعه میکرد، بلکه در بعضی از تفسیرها گفته شده که منقطع الالله بود، از همه چیز بریده بود و فقط خدا مراجعه داشت، در خانه خدا حاضر بود همیشه، با خدا بود. بله، با خدا بود، خلیل الله بود دیگه. پس این مجادله حضرت ابراهیم با فرشتگان در رابطه با قوم لوط از سر دلسوزی و محبت و بردباری بود، نه از سر اعتراض به اینکه چرا عذاب می شوند. اما خدای متعال خطاب کرد به جناب ابراهیم که یا ابراهیم اعرض عن هذا، منصرف شو از این خواسته. شفاعت جایی قبول میشه که زمینه ای وجود داشته باشه. قوم لوط تبدیل شدن به لامپ های سوخته، خودشون رو از بین بردن، تبدیل شدن به تخم های پوچ. اینها رو اگر بکاری سبز نمیشن. لامپ سوخته رو هزار سرلامپی هم که نصب کنید باز روشن نمیشه. تقصیر از برق نیست، تقصیر از خود اون لامپه که سوخته. اینها جناب ابراهیم دیگه زمینه رو از دست دادن. اعرض عن هذا، بگذر از این خواسته. انه قد جاء امر ربک، امر پروردگار تو رسیده. وقتی که امر خدا برسه دیگه نمیشه کاریش کرد. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، عذابی که سراغ اینها آمده برگشت ناپذیر هست. خب فرشتگان رفتن سراغ حضرت لوح که در شهر سدوم بود. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب و جاءه قومه یهرعون علیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید قال لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتک انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقریب. وقتی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند سیء بهم، سیء بهم یعنی لوط ناراحت شد از آمدن این مهمانها، دید که یه جوانهای زیبارو و خیلی محترم اینها آمده اند به خانه لوط، ناراحت شد. چرا ناراحت شد؟ به خاطر اینکه از مردم شهر سدوم خبر داشت، به خاطر اینکه میدانست که الان که اینها بیان دم در، طبق قانونی که گذاشته بودند هر غریبه‌ای که وارد شهر میشد باید صاحب خانه هر کسی که بود مهمانها رو در اختیار اینها قرار میداد تا عمل شنیع رو با اونها انجام بدهند. سیء بهم، لوط ناراحت شد. و ذاق بهم ذرعا، ذاق بهم ذرعا یک اصطلاحه، یعنی خودش رو در تنگنا دید. ذرع به دست از آرنج تا سر انگشتان گفته میشه ذرع دیگه. و ذاق بهم ذرعا یعنی دستش تنگ شد، یعنی دید که هیچ کاری نمیتونه بکنه. مهمان ها وارد شدن و این هیچ کاری نمیتونه بکنه الان. و قال با خودش زمزمه کرد هذا یوم عصیب، هذا یوم عصیب، این روز روزی بسیار سخت خواهد بود برای من. خب مردم خبر شدن. حالا چطوری؟ تو روایات داره که همسر لوط که ایمان نیاورده بود این خبر داد که بله خانه ما یه جوانهای خوش بر روی آمده اند. و جاءه قومه، آمدند به در خانه لوط قومش. یهرعون الی، یهرعون الی یعنی اینها با شتاب هم می آمدند به سوی خانه لوط. نه این بود که حالا آرام بیان، معمولی بیان، نه، انگار که یه خبر خیلی خیلی جالبی شنیدن، با شتاب دارن خودشون رو میرسونن به در خانه لوط. و من قبلو کانو یعملون السیئات، این در حالی بود که اینها پیش از این از همون کارهای زشت میکردند، یعنی اینا اصلا عادتشون شده بود، روششون همین بود. حالا در سوره های دیگه داره که حتی اینها انجمنی داشتن و در اون انجمن خودشون علنن در این باره سخن می گفتن و علنن مرتکب این عمل زشت لوات می شدند و برای اینها یک کار به اصطلاح خیلی خوبی جلوه می کرد، نه اینکه کار بدی باشه. خب جناب لوط آمد به در منزل و در خونه و با اینها شروع کرد گفتگو کردن. قال لوط گفت یا قومه، ای قوم من، ها اولائه بناتی، اینها دختران من هستند. هن اطهر لکم. خب اگه واقعا بحث اطفاء شهوت جنسی هست که خب من میتونم دخترانم رو به همسری شما در بیارم. حالا البته اینجا بحث شده که مگه حضرت لوط مثلا چند تا دختر داشته. بعضی روایت ها داره که منظور یعنی بحث خانواده رو حضرت لوط مطرح میکنه که خب اگر شما نیاز جنسی دارید، خب راهش اینه که با دختران ازدواج بکنید و من به عنوان پیامبر شما این آمادگی رو دارم که دختران خودم و چه دختران سببی نسبی و چه دخترانی که دختران این شهر هستند، چون پیامبران حکم پدر مردم رو دارند، حکم پدر معنوی رو دارند، این دخترانم رو میتونم به عقد شما در بیارم، خانواده تشکیل بدید، صاحب فرزند بشید. این چه کاریه که شما در پیش گرفتید؟ همجنس بازی زیراب خانواده رو میزنه، نهاد خانواده رو دچار مخاطره میکنه و اگر نهاد خانواده متزلزل بشه و دچار مخاطره بشه، بقای بشر به خطر میفته. نسل بشر با نهاد خانواده هست که تداوم داره، پس باید از نهاد خانواده حفاظت کرد، چنان که معیشت بشر با نهاد اقتصاده، باید از نهاد اقتصاد حفاظت کرد. سلامت بشر، سلامت جسمی بشر با نهاد بهداشت و طبابته، پس باید از نهاد بهداشت و طبابت حفاظت کرد. انتقال فرهنگ از طریق نهاد تعلیم و تربیته، پس باید از نهاد تعلیم و تربیت حفاظت کرد. ایجاد امنیت از طریق نهاد حکومته، بنابراین باید از نهاد حکومت پاسداری کرد و این نهادها بتونن وظایفشون رو انجام بدن. قال یا قومه ها اولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله، ای مردم تقوا رو پیشه کنید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، این مسیر رو نرید که سر از عذاب در میارید. ولا تخزون فی ضیفی، بعد یه حرف غیر به اصطلاح دینی باید بگیم، یعنی یه چیزی هم گفت که اصلا ما اینطور میگیم، میگیم اصلا شما بیدین، بله خدا رو قبول ندارید، پیغمبر رو، من رو به عنوان پیغمبر قبول ندارید. خیلی خوب، اینا همه به کنار. ولا تخزون فی ضیفی، مرا در برابر مهمان هام خار نکنید، اینها مهمان من هستند. آخه شما چطور دلتون میاد اصلا من رو که سالهاست اینجا با شما زندگی میکنم در برابر مهمانانم آبروی من رو میبرید، من رو خار میکنید؟ آخه این مهمان ها الان چی میگن؟ میگن اینا چجور قومی هستند؟ الیس منکم رجل رشید، آیا یه آدم درست درمون در میان شما پیدا نمیشه؟ یه مرد فهمیده در میان شما نیست که این حرفای منو بفهمه و شما رو باز بداره از این کار زشت؟ قالو، این قوم خطاکار و گناهکار و فاسد به لوط جواب دادن، گفتن که لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو میدانی که ما در مورد دختران تو هیچ حقی نداریم، و انک لتعلم ما نرید، و تو میدانی که ما چه میخواهیم. این آیه هم محل تفسیرهای مختلفی قرار گرفته، ولی یکی از تعبیرها و تفسیرها اینه که یعنی جناب لوط، تو میدانی که ما مدت هاست که به همجنس گرایی رو آوردیم و فقط از طریق ارتباط با همجنس به نیازهای جنسیمون پاسخ میدیم، ما اصلا دیگه کاری به دختران نداریم، مثلا کاری به خانواده و تشکیل خانواده نداریم، تو همینو خوب میدونی چون در این شهر بودی و هستی و زندگی کردی، بنابراین ما رو نپیچون، قانون ما اینه، ارتباط با همجنس. اصلا رضا میگه که ما در نسبت به دختران تو حقی نداریم، تو میدونی که ما چی میخواهیم. خب حضرت لوط خیلی در فشار قرار گرفت، اینجا ها آرزویی میکنه. با لوع امتنایی هم هست، یعنی این که فعلا اینگونه نیستم دیگه، فعلا همچین قدرتی ندارم. اما میگه کاش قدرتی داشتم که میتونستم با اتکای به اون قدرت در برابر شما بایستم و نگذارم که مرتکب این عمل زشت بشید. یا یک قدرتی بود که من به او تکیه میکردم، یک دولتی داشتم، یک ابزاری داشتم، یک نیرویی داشتم که با بهره‌گیری از اون نیرو میتوانستم که نهی از منکر بکنم شما رو. قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکنن شدید. قال یعنی لوط گفت لو ان لی بکم قوتن، ای کاش برای من در برابر شما یک نیروی بود، یک قدرتی داشتم که میتونستم از پس شما بر بیام و مانع شما بشم. او آوی الى رکنن شدید، یا نه من خودم لازم نبود قدرتی داشتم، نه اصلا یک قدرتی بود که من به او پناه می بردم به عنوان یک تکیهگاه استوار. خب حضرت لوط که به خدا تکیه داشت، منظورش اینجا یک قدرت مادیه، یعنی یک قدرت سیاسی، یک دولتی یا یک قدرت قبیله‌ای، به هر حال یک قدرتی می داشتم که الان به او تکیه می کردم، می گفتم جلوی شما رو بگیره. پس دوتا خواسته داره، با این لو دوتا خواسته رو میگه. گه انلی بکم قوه، یکی این که اصلا خودم اونقدر قدرتمند بودم که می تونستم در برابر شما بیستم، خود من قدرتی داشتم، و دوم این که نه، یه قدرتی بود که من به او تکیه می کردم و از او کمک می خواستم در برابر شما. این نشون میده که بسیاری از احکام الهی و قوانین شرعی رو نمیشه با خواهش و تمنا پیاده کرد. پیامبر خداست حضرت لوط، براش مهمان آمدند، این مهمان ها یک صحنه ای الان درست شده که اینا نمیگن که خب لوط میخواد که زندگی پاکی داشته باشه، ما چرا باید مزاحم لوط بشیم؟ نه، وقتی یک جامعه فاسد شده، یک کشوری فاسد شده، مردم یه شهری اکثریتشون فاسد شدن، نمیگذارن اونایی که پاک میخوان زندگی کنن پاک زندگی بکنن. اینها وارد زندگی اونها میشن، اینها میخوان همه رو مثل خودشون فاسد بکنن، و در یک چنین موقعی شما هیچ ابزاری ندارید جز قدرتی که از خودتون دفاع کنید، از ارزش‌های خودتون دفاع بکنید. ضرورت تشکیل نظام سیاسی و دولت، دولت دینی همینه. دولت دینی تشکیل میشه تا حیات طیبه رو ساماندهی بکنه، تا امنیت دنیایی و اخروی رو برای مؤمنان فراهم بکنه. البته دولت دینی اهل ظلم نیست، دولت الهی دولت ظالمی نیست. قالو، وقتی که فرشتگان دیدن که حضرت لوط خیلی مستعصل شده و خودش رو خیلی در فشار میبینه، خودشون رو به جناب لوط معرفی کردن. خب لوط خاطر جمع شد و اینها خودشون با اون انسان‌های فاسد مقابله کردند و اونها رو تارمار کردند و از اطراف خانه لوط فراری دادند و لوط سربلند شد. اینجا دید که عجب ماجرایی بوده، ولی این مواجهه‌ای که لوط با قوم فاسد خودش داشت، این رو برای لوط روشن کرد که وقتشه که عذاب بر اینها نازل بشه. اینها بیش از حد پای خودشون رو از گلیمشون درازتر کردن، بیش از حد دارن بر فساد پافشاری میکنن، حتی آمدن در خانه پیامبر خدا و از پیامبر خدا میخوان که در این گناه بهشون کمک بکنه، مهمانهایی رو که در اختیار داره بده به اینها. قالو، فرشتگان گفتند یا لوط، جناب لوط، انا رسل ربک، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. لن یسلو الک، اینها هیچ دست درازی به تو نمیتونن داشته باشن، طبیعتاً به ما هم نمیتونن داشته باشن دیگه. حالا این تو آیه نیست ولی خیلی روشنه دیگه، اینا هیچ کاری نسبت به تو نمیتونن انجام بدن و نسبت به مهمانان تو. فاسر به اهلک، خب حساب اونها هم رسیدن، حالا دیگه تو آیه این نیست، طبیعتاً اونها رو پراکنده کردن فرشتگان و اونها فرار کردن از اطراف خانه لوط. فاسر به اهلک، عصر یعنی کوچ شبانه، تو شبانه خانوادت رو بردار و از شهر برو بیرون. به قطع من اللیل، در پاره ای از شب، ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدومتون حتی پشت سرش رو هم نگاه نکنه، کنایه از این که مبادا برگرده یکی از شما، یکی از شما برگرده که حالا من برم فلانی رو مثلا نصیحت کنم شاید ایمان بیاره. نه دیگه، فرصت توبه تمام شد، الان وقت نزول عذاب هست، هیچ کدومتون بر نگرده به پشت سرش که ممکنه که عذاب اون رو هم در بر بگیره. الا امرأتک، به جز همسرت، که همسر تو از اهل تو به حساب نمیاد چون او کافره و باید مجازات بشه. انهو مصیبها ما اصابهم، به همسرت همون بلایی میرسه که به مردم این شهر خواهد رسید. ان موعدهم الصبح، وعده اینها یعنی وعده ای که عذاب بر اینها بیاد صبح، نزدیک صبح عذاب میاد. الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ صبح خیلی نزدیکه، پس شما سریعتر پاشید به اتفاق خانواده و کسانی که ایمان آوردن که ظاهرن تعدادشون هم خیلی خیلی اندک بوده، از شهر برید بیرون چون که عذاب بر اینها نازل میشه. در آیه 82 و 83 عذاب رو میگه که چی بود و بعد وارد گفتار پنجم از فصل دوم میشیم که مربوط میشه به حضرت شعیب سلام الله علیه. خب اون دوتا آیه رو انشالله جلسه بعد تلاوت خواهیم کرد. خب این گرفتاری که قوم لوط باهاش مواجه بودن، متاسفانه امروز تو دنیا تو بعضی از کشورها میبینیم تبدیل به قانون شده و بشر امروز با همه پیشرفت‌های مادی و صنعتی میبینیم که از نظر اخلاقی چقدر سقوط کرده، رسیده به درجه قوم لوط، رسیده به تنزلی که قوم لوط کردند و اینها غافلند از این که عذاب الهی اینها رو در بر خواهد گرفت، به خاطر اینکه بعضی از رفتارها مخالف با اون سنت‌های الهیه. سنت الهی سنت تشکیل خانواده هست و نه عمل زشتی که قوم لوط مرتکب می شدند. خدایا اینها رو بیدار بکن، اینها رو آگاه بکن تا دست از این فسادها بردارند، که البته متاسفانه بعضیشون هم همون خصلت قوم لوط رو هم دارن که میخوان دیگران رو هم، یعنی همطور که رفتن در خانه لوط، بعضی از اینها تو سازمانهای جمع میشن، کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار میدن که اونها هم همجنس بازی رو قانونی بکنند و از همجنس گرایان حمایت بکنند و این مفاسد گسترش پیدا بکنه. خدایا رشد رو به بشریت عنایت بفرما. خواسته حضرت لوط این بود، الیس منکم رجل رشید، اگر توسعه فرهنگی، تعالی فرهنگی، معنویت از جوامع رخت بربندد، اون وقت انواع و اقسام مفاسد در جوامع زیاد خواهد شد. خدایا به امت اسلامی، جامعه اسلامی، به مسلمانان قوت و رکن شدید عنایت بفرما تا در جاهایی که با بنبست های مواجه میشن که جز با قدرت نمیشه اونها رو حل کرد، بتونن با قدرت از ارزش های دینی خودشون دفاع بکنند. خدایا ما رو با تعالیم اسلام، تعالیم نورانی اسلام و شریعت رو با تعالیم نورانی اسلام بیش از پیش آشنا بفرما تا با عمل به تعالیم نورانی قرآن و اسلام روز به روز جوامع ما نورانی تر بشه. خدایا این تاریکی ها، این مفاسد، این ظلمت ها رو از جوامع بشری برطرف بگردان. خدایا ما رو مورد لطف خودت، رحمت خودت، برکات خودت قرار بده. نسل ما، ذریه ما نسل ابراهیمی قرار بده. بت شکن باشن، حلیم باشن، اواه باشن، منیب باشن. خدایا همه ما رو مزین به فضائل اخلاقی و ایمانی قرار بده. از حلم و انابه به سوی خودت بهرمند بگردان. خدای ما رو از همه بدی‌ها مسون و محفوظ بدار. خدای ما رو از همه برکات خودت بهرمند بگردان. خدایا صبح پیروزی رو برای همه ما نزدیک بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.